دوستان کم لطفی میکنن، حتی گفتم من 10 دقیقه یه رو زودتر زنگ بزنید که من آماده باشم. متاسفانه نشد دیگه. حالا شما رو بزرگواری خودتون ببخشید دیگه. آقای قایمی اومد وسط، کار درست شد. آقای قایمی بدادت کرده دوستانا، خودشون کار نمیتونن بکنن. عرض کنم خدمت دوستان، ما مباحث مختلفی داشتیم تیم پیش، من اینا رد میشم. در مورد پیش فرض ها صحبت کردیم، همونجوری که ملاحظه میکنید تا رسیدیم به این مراحل رشد شناختی بلوم. من الان میخوام دوستان که تجربه پیش با من داشتن یه مروری به مباحث اون ترم داشته باشیم. من نمیدونم کیا جدیدن، کیا از قبل من بودن، اینا باید الان برای من مشخص بشه. دوستان دست بلند کنن و ببینیم که کیا جدیدن، کیا از قدیم بودن، چه مباحثی مطرح شد. امروز دوره است، فقط دوره. بفرمایید. آقای روزبهانی، آقای سینا روزبهانی، میکروفونش فعال نیست. آقای مهربان،
سلام آقای دکتر، صدای منو دارید؟
سلام علیکم،
خسته نباشید.
شما آقای روزبهانی هستی؟
بله بله.
حال شما خوبه؟
مرسی.
مرسی چرا میگی؟ مگه فرانسوی؟ فرانسوی به دنیا آمدی؟
نه والا، جرمان به دنیا آمدم.
بگو متشکرم، سپاسگزارم.
ممنون.
یه مرحوم پدر خانم هم میگفتش که زمان شاه یک فرانسوی بود تو شمال، تو من اصلا گیلانی هستم، شمالی هستم. شاید مردم که میدیدن که ایشون مثلا خارجیه میگفتن بهش مستر، آسمانی میشه، میگفت نو موسیو موسیو، آسمانی میشه، یعنی مستر نباید من بگید، اون انگلیسیه، به من فرانسوی سایت بگیریم، مثل موسیو. حالا منظورم اینه که شوخی کردم،
فرانسوی که زبونشون حساسن خیلی.
آره، واسه همینه که من خودم جدا کسانی هم که مسلط به زبانم و کارام بیشتر بحثای موارد انگلیسی هم هست، ولی در این حال اونا کارهای علمیه و واژه‌های انگلیسی هم که استفاده میکنم فارسیش هم میگم که دوستان جهت آگاهی. آقای روزبهانی، شما تیم پیش با ما بودی؟
نه نه، ما با شما نداشتیم متاسفانه.
آها، از کلاسای من، از بحثای من، صحبتای من اطلاعی نداری؟
نه نه اصلا، ما با آقای قدیر نسیو داشتیم.
آها، خب از اون مباحث بگو، چه مباحثی مطرح شد؟
والا تو مباحث، حالا بحثای توی آیه نسید، بحث جامعه شناسی قسمتش بحث جامعه معارض بود که گفتن، یه بحث حالا این که چجوری میشه با جامعه رو بعد مثلا حالا حکمرانی از جامعه بعد شروع بشه، مردم رو بعد دخیل کنیم تو کارا. و حالا من یه سری یادداشت ها کردم و اگر بشه بعد بیارم و ببینم یاد داشتم و ببینم که چیا گفتیم.
یاد فایده نداره، من میخواستم که با حافظه و اون چیزی که واقعا درک کردی ببینم که چه مباحثی درونی شده، به قول خارجی ها اینترنالایز شده، درونی شده و تو ذهنتون هست. از که هیچ اطلاعی نداشتی، دوستانی، رفقا، کسی
از چی نداشتیم؟ من متوجه شدم.
کلاسای من از بحثای من اطلاعی
نداشتی؟ نه من اصلا کلاس شما نداشتیم متاسفانه، ولی در سایت دیدم فایل صوتیشون هستش اما ما گوش ندادیم فایل صوتی رو.
آها آها، خب آقای روزبهانی شما با ما باش، من دوستان دیگه ببینم هر کدوم صحبت کنم، ببینیم که این مسیر این ترمو چگونه آغاز کنیم و چگونه جلو ببریم. در حال من خیلی برام مهمه که ببینم مخاطبینم چگونه فکر میکنن، چقدر مطالعه کردن، مباحث رو چطور ارزیابی میکنن، اصلا چگونه با من میتونن ارتباط برقرار کنن و چه فهم میکنن از مباحث. اینا از اون چیزی که فلسفه این دوره رو تشکیل میده. توجه میکنی آقای روزبهانی؟ یعنی اینجا کلاس دانشگاهی به معنی آکادمیکش نیست، اینجا کلاس ها بیشتر حالت تعاملی داره، گفتگویی داره. بیشتر من میخوام نظرات شما رو داشته باشم، سوالات شما رو داشته باشم، ببینم چگونه نسبت به مباحث فکر میکنید و چگونه درک کردید، آیا درک مشترک داریم از یک مفهوم. و اینجوری احساس میکنم که جذابیت کلاس بالا میره و دوستان بیشتر همراهی میکنن با من. پس با من باشید تا ببینم که دوستان. متشکرم آقای روزبهانی عزیز. دوستان دیگه، کسانی که با من داشتن، آقای مهربان اگه اشتباه نکنم دست دادم، سایر دوستان، هر کدوم از دوستان ببینم که چگونه مباحث این ترم رو جلو ببریم، کمک کنید که با هم جلو ببریم و انشالله کلاس های
استاد. سلام
آقای شیبانی، درسته؟
شبانی استاد.
آقای شبانی، حالتون خوبه؟
سپاسگزارم استاد، خدا قوت.
شما فکر کنم آقای بودی، درسته؟
نه متاسفانه، ولی خب تعریف های شما رو زیاد شنیدیم استاد.
آیش میکنم، لطف دارید آقای شبانی.
من اگر بخوام یک دیده کلی از موضوع حکمرانی و مجموعه نشست ها و جلساتی که در گروه دیگری که شما حضور نداشتید بخوام توضیح بدم، اینه که ما میتونیم حکمرانی رو در یک باکس در نظر بگیریم که یک ویژن و هدف داره، استراتژی داره، رودمپ داره و یوزر استوری داره که بر اساس نیازهای کاربران و اون جامعه هدف ما میتونه طراحی بشه. اون حکمرانی که مبتنی اون باید جامعه سیاست‌گذاری حول اون انجام بشه. من برای خودم یک یادداشتی توی مجموعه ترم گذشته یادداشت کردم که به نظرم حکمرانی باید ذیل این موضوعات حرکت بکنه که ما در حکمرانی باید هم یک یوتوپیا طراحی کنیم هم یک دیستوپیا. اون حکمرانی هم میتونه به سمت یوتوپیا یا اون آرمان شهر ما حرکت کنه، هم میتونه به سمت دیستوپیا ما حرکت کنه. کما اینکه یک کشوری که به ثبات سیاسی لازم رسیده همیشه تلاش میکنه که به سمت یوتوپیا حرکت بکنه، ولی یک گروهی که قصدش اختشاش و به نوعی تشویش هست دوست داره اون جامعه به سمت دیستوپیا حرکت بکنه. این حرکت به سمت دیستوپیا هم یک نوع حکمرانی از منظر اون اشخاص و جامعه‌ای هست که دوست دارن اون جامعه از حالت نرمال خودش خارج بشه. در طول تاریخ بشر استاد اگر ما بخوایم همیشه صحبت بکنیم در مورد این موضوع، این که حکمرانی همیشه در حال تغییر بوده. اصلا این در حال تغییر بودن حکمرانیه که به ما این نوید رو میده که ما در حال حرکت به یک جامعه، به سمت یک جامعه متعالی هستیم. سوال اینجاست که حالا برای افکار عمومی، سوال اینجا استاد پیش میاد که در حال بهتر شدن هستیم یا در حال بدتر شدن. هدف ما در حکمرانی اینه که به نظر بنده استاد البته که یک دید کلی درباره آینده بدیم. این دید کلی درباره آینده باعث میشه و این فهمو به ما میده که اتفاقات حال برای ما ساده‌تر و روان‌تر به نظر بیاد، که این به نظر بنده بسیار بسیار مهمتره. حالا مثلا میتونیم این موضوع در سیاست گذاری های خودمونم لحاظ بکنیم، مثلا تو بحث تکنولوژی یا در رشد تکنولوژی ما میتونیم بگیم اگر حکمرانی ما به گونه‌ای باشه که این رشد تکنولوژی از مدیریت سیاستگزاران ما خارج بشه، ما به سمت unemployment تکنولوژی میریم، یعنی به سمت بیکاری تکنولوژی میریم، که اگر این هم مدیریت نشه دوباره ما یک حجم عظیمی از جامعه نخبه‌ای رو داریم که نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. نمیدونم تونستم منظور خودم رو خدمت شما انتقال بدم و یادداشتام مفید بوده یا نه.
جناب شعبانی، آقای شعبانی،
بله استاد، بله،
من دو تا بحث خیلی خوب داشتید و من در تکمیل فرمایش شما، اولا این مقاله میکروفونی که روشن، یه میکروفون خاموش بشه و صدای من به این شکل انشاءالله که بیاد. یه مقاله خیلی خوبی، یاد شما که الحمدلله اهل مطالعه هستی، های شبانی و سایر دوستان، به نام آت آف یوتوپیا، خارج از ناکجا آباد، حالا اصطلاحا یوتوپیا یا مدینه فاضله اینجور که شما گفتید، مال جامعه شناس آلمانی الاصل رالف گاستاو دارندورف، که من ترم پیش به بچه ها کتاب انسان اجتماعی ایشونم معرفی کردم که بخونن. خوبه اگر این مقاله رو بخونید، مقاله بسیار خوبی است و همونجور که جناب علی اشاره کردید، یکی از ویژگی های یوتوپیا رو ایشون میگه که توش تغییر نیست و اگر ما همه چیز رو آرمانی ببینیم، یعنی به آخر خط رسیدیم، به آخر مسیر رسیدیم و این تفکر یوتوپیایی به این شکل اشتباهه. ما همیشه باید آرمانهایی داشته باشیم، ایدئال ها، ایدئال، حالا آرمان ها یا مثلا چشمنداز، ورد ویو، پرسپکتیو، حالا این اصطلاحاتی که به کار میره، چشمنداز داشته باشیم به عنوان این که مسیرمونو نشون بده. یه فرمایش مقام معظم رهبری داشتن، اشاره کردن که فکر کنم در مورد حضرت علی بود، حضرت امام علی علیه السلام، حالا میلادشون بود یا نمیدونم عید قدیر بود، ایشون اشاره کردن که همونجور که اشاره داشتید، دیستوپی منفی به مثبت قضیه هست که خیلی خوب بود شما اشاره کردید و حداقل از این جنبه من یک پرتو از ترم پیش از آقای شبانی گرفتم، یک پرتو گرفتم مبنی بر این که یوتوپیا و واقعیت‌های اجتماعی، این خیلی مهمه، یعنی تأکید بر واقعیت‌های اجتماعی در جهت یوتوپیا. اگر آقای قدیر نصری گفتن کاملا درسته، اگر استنباط شما بود کاملا درسته و ما هم یکی از بحثمون همین بود که حالا دوستانی که با من ترم پیش داشتن بیان میدان و بگن که من چه گفتم، که انشالله بتونیم این جلسه به یه نتیجه‌گیری خوب برسیم که از جلسه بعد من بیشتر برم رو پاورپوینت ها. دوستان دیگه کمک کنن.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم خانم زهرا.
کهرام هستم.
کهرام، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون استاد. من دانشجوی دکتر نصر بودم، ترم گذشته سرفصل مباحثی که آقای دکتر برای ما فرمودن اینا بوده، بحث جامعه و اجتماع و جایگاه فرد در جامعه، بحث تفاوت جامعه شناسی پیش رفته با جامعه کلاسیک، بعد نقش گروه‌های اجتماعی مختلف و سنجش وزن گروه‌های اجتماعی.
خانم کهرام
بله.
نمیخوام جزئیات چه بگید، فقط یک مطلب، یک روزنه، یک پرتوبی که مد نظرتون بوده که خیلی براتون جالب اومده و میشه رو اون اینترن هم حرکت کرد و بگید که من افکار دانشجوهای خودم رو با دانشجوهای آقای قدیر نسلی نزدیک بکنم. به عرضم میرسید؟ من نمیخوام جزئیات به اصطلاح بحثا. ببینید الان آقای شبانی یکی دو مورد گفتن خیلی خوب بود، شما یکی دو مورد که فکر میکنید خیلی اهمیت داشت، جز مباحث خوب بود و این ترم میشه رو اون به اصطلاح حرکت کرد، کاملش کرد، ابعاد مختلف بزرگ رو شکافت. این محور صحبت کنید
آقای دکتر. خب مباحث رو ایشون خب وقت گذاشتن و برام توضیح دادن، یه دورنمای خوبی از اینکه چجوری یه جامعه قوی شکل میگیره، چجوری میتونیم گروه‌های مرجع مختلف رو شناسایی کنیم و این مثلا اگر میخوایم وزن بدیم به گروه‌های مختلف، اقلیت‌ها، قومیت‌ها، مثلا با توجه به مساحت جغرافیایی که توی کشور دارن، جمعیتشون، اون کسی که لیدر فکری اوناست، میزان بسیج کنندگی اونا، میتونیم وزن بدیم به نقشه اونا تو بحث اجتماعی. بحث اینه که منشأ قدرت، منشأ‌های مختلف قدرت چیه و چجوری حکمران بعد منشأ‌های مختلف قدرت توجه کنه و گروه مرجع چه اثری توی این بحث مثلا قدرتی که این حکمران داره میتونه گروه مرجع روش موثرن. بحث این که دولت رانتیر چیه و این ثبات اجتماعی سیاسی جامعه چجوری ایجاد میشه و یا مثلا وقتی دولت ضعیف بشه تو بحث جامعه قوی و دولت ضعیف چجوری مقاومت های مردم میره به سمت مقاومت های فرهنگی. من این مباحث تو ذهنم میومد، حالا اگه خواستین توضیح بیشتری بدم خدمت.
بله متشکرم خانم کهرام. یکی از بحث‌های خوب مطرح شده توسط آقای نصری همین گروه‌های مرجع است، رفرنس گروپ. البته من در کنار گروه‌های مرجع دو گروه دیگه هم با دوستان صحبت کردیم، نمودارا که می‌بینید مربوط به خودمه، حالا بهش می‌رسیم روزهای دیگه. یکی اینترست گروپ بود، گروه‌های منفعتی، و یکی هم پرژر گروپ، گروه‌های فشار. و در واقع اینا با هم متداخلن، مثل سه تا دایره در نظر بگیر رو هم تداخل و تأثیر و تأثیر دارن. یعنی میشه گروهی مرجع باشه اما در این حال جز گروه‌های منفعتی باشه، میشه گروهی منفعتی باشه و در این حال جز گروه‌های مرجع باشه، میشه گروه‌های فشار که معمولا لابی میکنن برای رسیدن به یک هدفی، به یک موضوعی، برن سمت گروه‌های منفعتی و دیدگاه اونها رو با دیدگاه خودشون در واقع نزدیک بکنن و به افکار و به فشار بیارن برای رسیدن به یک هدفی و برای رسیدن به یک امری، رسیدن به یک طرحی و برنامه‌ای. ممنونم از خانم کهرام که یک پرتوی دیگه از بحث ها رو برای ما گشودن. الان آقای زاهدی میخوان صحبت کنن. آقای زاهدی بفرمایید. آقای زاهدی
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر، خسته نباشید.
آقای زاهدی حالا شما خوبه؟
بزرگوارید آقای دکتر، بنده جزیره کیش مزاحمتون میشم آقای دکتر. آقای دکتر من در ترم گذشته خب موضوع در واقع بحث جامعه شناسی بود، خدمتتون عرض کنم که خب نکاتی هم که دوستان فرمودن، این ترم هم توی محصر دارید بحث حکمرانی فرهنگی و اجتماعی، حالا فرهنگی هفته قبل بود، اجتماعی هم که این هفته انشاءالله ما شاگردی شما بکنیم استفاده بکنیم. حقیقتا بیشتر فکر میکنم شاید بهتر باشه که در این دو بخشی که در واقع در حوزه اجتماعی معمولا مطرح میشه، شاید اگه ما بخوایم اون سازه ذهنی حوزه اجتماعی مون یه خود دقیق‌تر بهش توجه بکنیم، معمولا اینطوری تعریف میکنیم، میگیم یک تعالی شاخص‌های اجتماعی در حوزه‌های سرمایه اجتماعی و غیره، دو کاهش بزه‌های اجتماعی شامل کاهش آسیب‌های اجتماعی، نظام مسائل اجتماعی و همه اینها در واقع در دو بخش تعالی شاخص‌ها و دو کاهش بزه‌های اجتماعی بزه‌ها از اهم از مسائل و آسیب‌ها همه اینها. چگی بخوایم نظام مسائل اجتماعی ایران رو هم مرور کنیم که خب اون هم همونطور مستحضری یه سپهری داره که در واقع نظام مسائل اجتماعی ایران رو کامل فهرست کرده، اهم از جمعیت، فقر، خیلی از حوزه‌های مختلف که در واقع وجود داره در بخش‌های مختلف. من بیشتر فکر می‌کنم که شاید در واقع محتوای حکمرانی اجتماعی تفاوتایی با در واقع جامعه شناسی که ما در ترم گذشته داشتیم قطعا خواهد داشت و پیشنهاد تغییر اینه که اگر صلاح بدانید در واقع راجع به اینها مستقیم‌تر یکم ورود کنیم و این بخش‌هایی که شاید مبتلا به جامعه هست و اون کسی که می‌خواد وارد فضای حکمرانی بشه و می‌خواد در حوزه اجتماعی باید کاملا این سازه ذهنی حوزه اجتماعی رو بشناسه و برای مداخلات هر کدوم از بخش‌ها دقیقاً بدونه که باید وارد چه شاخص‌هایی بشه. این مدلی من فکر می‌کنم شاید منطقی تر باشه. من پیشنهاد خودم رو جسارتاً عرض کردم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یکی از اسلایدهایی که تیبه پیش من خدمت دوستان تقدیم کردم همین اسلایده که می‌بینید. ملاحظه می‌کنید؟ آقای زاهدی یه بحثی که تیبه پیش ما داشتیم کامیونیتی در برابر سوسایتی بود. این تفکیک مربوط به فردیناند تونیس جامعه شناس بزرگ آلمانی است. البته اون به زبان آلمانی گمنشافت گزلشافت گمنشافت میشه در واقع اجتماع یا همون کامیونیتی، گزلشافت همون سوسایتی یا جامعه. شیش ویژگی رو ایشون برمی‌شماره که من فکر میکنم خوبه یه بدار مروری بکنیم. از بابت نگرش به فرد در اجتماع، فرد خیلی هویت مستقل جدا و تفکیکی نداره و بیشتر وابسته به خانواده حالا یا گروه یا یه اجتماع یا یه جمعی است و بیشتر اون جمعه که هویت داره در کامیونیتی. اما در جامعه نه، فردگرایی غلبش بیشتره، انسان‌ها بیشتر حالت استقلالی دارن، بیشتر احساس میکنن اون سرنوشت خودشون حاکمه. یه مورد دیگه روابط اجتماعی است، همون جور که در فرد
همیتونم صحبت کنم؟
جناب علی
بنده شعبانی هستم، قبلش با شما صحبت کردم.
آقای شعبانی اجازه بدید من اینو تموم کنم بعد.
بله بله بله.
اما در جامعه بیشتر بیروش اما این اجتماعی که از دو سال بیشتر یا دو سال انتقاد نمتره چرا تو نم بیشتر اما باید تمایز اجتماعی رخ میده. تمایز اجتماعی یعنی کارکردها، روابط، نقشها و پایگاه ها بیشتر خودش نشون میده و گسترش پیدا. نهادهای اصلی در اجتماع بیشتر خانواده و
کنترل اجتماعی
حوزه علوم انسانی صحبت ما اون جنبه های دقیق سکتی دقیق یا اون جنبه های دیور و برگرد در علوم مهندسی علوم ریاضی که نداریم، برای همین نمیتونیم خط خارق دقیقی بین اینا بذاریم. اما میگن که مثلا در تمایز اجتماعی یه منشب کمتر تمایز اتفاق میفته، در اونجا بیشتر اتفاق میفته و اینجوری به نوعی تفکیک میکنن. کلن طبقه بندی و دسته بندی و نوبندی یا تیپولوژی یا کلاسیفیکیشن ابزاری است برای آگاهی بیشتر و آقای مهربان مدتی دستشون بلنده. آقای مهربان میتونن اگه نشود آقای
سلام علیکم. من مهربان هستم. صدای بنده دارید؟
حالتون خوبه؟
عرض ادب تشکر میکنم. خدا قوت.
بفرمایید بفرمایید.
یکی از مواردی که در واقع از تیم گذشته وجود داشت در واقع دولت رانتیر و ثبات اجتماع سیاسی بود. خب الان بهتره
لینکی الان بهتره خوبه بله.
یکی از مواردی که در واقع در ترم پیش آقای دکتر قدیر نصری مطرح فرمودن و خود چند جلسه ما در واقع پرداخته شد بحث عواقب در واقع بحث دولت رانتیه بود و در واقع عواقب ساخت رانتیه که خب مواردی که مهم بود بهش پرداختی جولان کمپانی های خارجی که از عواقب در واقع ساخت رانتیه محسوب میشه، دیگری اقتدار فوق‌العاده دولت بود، بحث تحلیل سنجاری تحولات از نگاه دولت در اپوزیسیون مصمم، اتکاب خارج و دخالت فرهنگی فزاینده، مقاومت جامعه در عرصه فرهنگ برای در واقع جبران ناتوانی در عرصه اقتصاد و تجارت و سیاست بود. خب مورد دیگه که خیلی توجه من توی این کلاس جلب کرد در واقع ویژگی های جامعه قوی پویا و اقتدارگریز بود، یا حالا عنوان نذاریم بذاریم نافرمان، یا حالا هر کدوم که بهتره، یا انطباق پذیر با دولت که یک خصوصیت ششگانه‌ای رو برای یک همچین جامعه مصدر شدن از شروع. یکی بحث استقلال مالی و یا همون نظام مالیات بود، یکی بحث تشکل و یا داشتن نهادهای پایدار و زیرونه مدنی مثل مسجدها، شوراها، اتحادیه‌ها و از این بود، سوم سواد سیاسی اجتماعی و حافظه فرهنگی، چهارم گروه‌های مرجع مذهبی سیاسی و اقتصادی، و نهایتاً پنجم تأسیسات فعالیت یا خانه، وطن و ساختمان. و برای دیگه مورد دیگه هم بود شیم و ششکانه بود ذخایر فکری و خاطرات شورانگیز و بسیجگر بود که این موضوع هم خیلی موضوع مهم بود. در مقابل این در واقع جامعه قبلی جامعه ضعیف آسیب پذیر یا مطیع مطرح شد که برای اون هم شش تا ویژگی عنوان شد که در واقع همون بحث عدم استقلال مالی از دولت، عدم تشکر برای نداشتن نهادهای پایدار و زیرینه نظر من، بی‌سوادی سیاسی اجتماعی و حافظه فرهنگی، عدم داشتن گروه های مرجع مذهبی سیاسی و اقتصادی، عدم وجود تأسیسات فعالیت یا خانه، وطن و ساختمان، و همینطور در واقع عدم وجود ذخایر فکری و خاطرات شورانگیز و بسیجگر. این موضوع به ازتون بحث دولت رانتیه این موضوعی بود که موضوعاتی بودن که خیلی توجه من جلب کرد. خب موضوعات این کلاس خیلی مهم بودن و اون بحث سنجش در واقع اقلیت ها هم که به صورت عدد و رقم آخرش ما بتونستیم این اقلیت ها رو در واقع بسنجیم، این هم خب مورد خیلی مهمی بود که توجه من خیلی جلب کرد. تشکر میکنم از طرف
شما. خواهش میکنم آقای مهربان. چند مورد جناب علی اشاره کردید، فقط اینو بگم که رنت استیت یا دولت رانتی یا رنتیر که اشاره کردید، که من تخصصم جامعه شناسی سیاسیه، بیشتر تو حوزه جامعه شناسی سیاسی یا علوم سیاسی یا حتی جامعه شناسی انقلابات یا جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی مورد توجه و بسیار بحث مهمی هم هست که اگر اشتباه نکنم خانم تدا اسکاکپال جامعه شناس معروف آمریکایی فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد در اون کتابش دولت‌ها و انقلابات اجتماعی، حتما کتاب بخونید دوستان، به نظرم اشاره میکنه به دولت رانتیر یا دولتی که مستقل از نهادها و گروه های اجتماعی است. چرا؟ چون مبتنی بر منابع مادی و مالی خودشه، مثل کشورهای مثل ما که خیلی متکی به نفته، یا منابعی که دولت ها از صادرات نصیبشون میشه و هرچی دولت ها کمتر به این مباحث وابسته باشن بیشتر وابسته میشن به گروه ها، نهاد ها، سازمان های اون جامعه و استقلالشون کمتر میشه. به هر حال بحث خیلی خوبی بود. حالا من بیشتر میخوام اون سابقه جامعه شناختی رو شما بیشتر به من بگید، که حالا گروه های مرجع خیلی خوب بود که جناب علی هم اشاره کردی، خانم کهرام هم اشاره کردن، یا اون مورد یوتوپیا و عدالت و جامعه و واقعیت‌های اجتماعی که فکر می‌کنم آقای زاهدی اگر اشتباه نکنم اشاره کردن. اینا موارد خیلی خوبی بود که اشاره کرد. آقای شبانی مثل که یه توضیح می‌خواست بده. سایر دوستان بیکار نشدن.
استاد سلام.
سلام آقای شبانی، شما این؟
بله استاد. من حالا اون موضوع قبلی که خدمت شما در مورد حالا نقش حکمرانی در رسیدن به یوتوپیا و دیستوپیا بود داشتم، قبل از اینکه این کلاس شروع بشه دیدگاه خودم رو درباره موضوع حکمرانی اجتماعی به اختصار یادداشت کردم که اگر اجازه بدید خدمت شما من عرض کنم که دیدگاه خودم در مورد حکمرانی اجتماعی حول چه موضوعاتی باید باشه.
بله.
از دیدگاه بنده استاد، حکمرانی اجتماعی باید نوعی از حکمرانی باشه که یک ترسیم اجتماعی که توی اون جامعه، که در اون جامعه همه چیز خوبه و حال اون اجتماع حال دل خوبیه. در حکمرانی اجتماعی ما باید هم واقع گرا باشیم هم بلند پروازانه موضوعات رو تحلیل بکنیم، یعنی سیاست گذاران ما باید حول این موضوع حرکت کنن. حکمرانی اجتماعی ایده ها و سیاست گذاری هایی برای ما ترسیم میکنه که ما حول اون بتونیم جامعه رو به سمت یک جامعه متعالی حرکت بدیم. اگر بخوام یک مثال حول این موضوع خدمت جناب عالی و دوستان عزیزم عرض کنم، خیلی از مسائلی که در گذشته از بدیهیات بودن و غیر قابل تغییر بودن، اون موضوعات الان برای ما تخیلی حساب میشن. برای مثال عرض میکنم، مثلا موضوع بردهداری، موضوع حقوق زن، موضوع دی یونیورسال بیسیک اینکام، مستمری ثابت بازنشستگان و این قبیل از موضوعات به ما نشون میده که حکمرانی اجتماعی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه زمانی که هم واقع‌گرا باشه هم بلند پروازانه سیاست گذاری کنه. آقای مارکس یک جمله خیلی معروف دارن استاد که میگن که در نهایت ما باید توی حکمرانی اجتماعی به مسیری، در مسیری حرکت میکنیم که همه صبح ها میرن شکار بدونه که شکارچی باشن و بعد از ظهر ها میرن ماهیگیری بدونه که ماهیگیر باشن. خیلی ممنون از اینکه وقت خودتون رو مجددا در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای شبانی. تلقی که از حکمرانی اجتماعی داشتی خیلی خوب بود و حکمرانی اجتماعی باید به سمت تفکیری یک جامعه متعالی حرکت کنید. تعبیر خیلی خوبی بود و تقریبا میشه گفت بحث من هم در اون دوره ای که داشتم تحت عنوان سرمایه اجتماعی، نهادهای مدنی، تحت عنوان سمنها پارسال که کنم داشتم، تمام این بحثا رو به یک معنا آوردم و حتی از فرمایشگاه مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور هم در حوزه سیاسی هم در حوزه دینی به عنوان یک مرجع دینی، مرجع قابل اتکای دینی، مواردی که شاید خیلی از مسئولین ندونن من اونها رو فرموله کردم، حالا انشالله ارائه خواهم داد اگر بتونم پنجشنبه جمعه ارائه بدم، که ببینید که چقدر ایشون حکمرانی اجتماعی رو مهم میدونه و به یک معنا محوری میدونه و نیل به جامعه متعالی با ابزارهای مختلفی ممکنه صورت بگیره و حکمرانان باید از قواعد اجتماعی و اون در واقع استانداردها، حالا یا اون جهتگیری های جامعه شناختی بیشتر مطلع بشن که آنچه که حکمرانی میکنه جامعه باشه و ارزش های جامعه باشه و خواست جامعه باشه، نگرش های جامعه باشه، آرمان های جامعه باشه، واقعیت های جامعه باشه. اینجاست که مفهوم جامعه با مفهوم حکمرانی که بیشتر یک امر سیاسی است ممزوج میشن و ترکیب میشن و انشاءالله بعدا بهتر میتونم اینو برای شما باز کنم. خیلی خوبه دارید مشارکت میکنید. خانم سمیه شعبانی ترپیش بابا بودن، تشریف دارن یه صحبتی هم ایشون بکنن که ما چی گفتیم، که به هر حال برای شما که با قدیم نسلی داشتید یه مقدار بیشتر موضوعات باز میشه. خانم شعبانی نمیدونم تشریف دارن. بله خانم شعبانی، بله بله، میکروفونشون رو فعال کنید. خانم شعبانی دست تکون دادن. بله بفرمایید.
سلام
خانم شعبانی، حال شما خوبه؟
ممنون ماشاءالله، شما خوبید؟
شما مشهد بودید؟ بله
بله بله
بله، از مشهد. یه اشاره بکنید به مباحث ترم پیش که دوستانی که جدید وارد شدن، ما دلمون گرفت همش از آقای قدیر نسلی گفتن یه بوده شما از ما دفاع کن. از این شکل
دوست داره انشالله که بتونم خوب بیان کنم. من در مورد همون رویکرد کلی توسعه که شما فرمودید رویکرد جامعه محور داریم و رویکرد دولت محور، بعد من میخواستم از شما اگر امکانش هست یه جلسه در مورد همین رویکرد دولت محور، اون بخش گسترش نقش شهروندی اگر بیشتر صحبت کنین خیلی ممنون میشم، چون دوست دارم بازی بین دولت و مردم، اینکه مثلا دولت باید چه اقدامی بکنه و چه رفتار پاسخگویی داشته باشه که در طرح‌های اقتصادی که تاثیرگذار هست رو اقتصاد، رو رونق بازار تاثیرگذار هست، مردم بتونن مردم بیان مشارکت کنن و نقش زیادی داشته باشن در این مشارکت، چه رفتار پاسخگویی باید داشته باشه. اگر لطف کنید یک جلسه در این مورد صحبت کنید ممنون میشم.
بله
بعد یک کمی که بله بفرمایید
دیگه چی گفتیم؟
در مورد سطوح مختلف جامعه شناسی که این خیلی هم مهم بود، تاکید داشتیم که اینو همه بدونن که به سه قسمت هستش، خرد، میانه و کلان بود.
بله.
جامعه شناسی خرد بیشتر در این مورد صحبت میکنه، یکی کنش افراد، کنش های فردی، بعد صورت‌های پدیده‌های اجتماعی، رفتار فردی، کنش متقابل نمادین، که این کنش متقابل هم حتی میشه بازی بین دولت و مردم استفاده کرد، که ما باید سعی کنیم نتیجه که ما در حکمرانی اجتماعی میگیریم باید آخر این نتیجه بازی چی باشه؟ برد برد باشه، یعنی هر دو طرف به یک سود جمعی برسن.
بله.
بعد در مورد میانه، جامعه شناسی میانه یا واسطه، این به این چیزا
واسطه.
بله
واسطه، نه واسط.
آها واسط.
واسطه.
یکی مطالعه رفتار گروهی هست، مطالعه زندگی اجتماعی.
بله.
مطالعه سازمان‌های اجتماعی، خود سازمان اجتماعی و زندگی گروه‌های اجتماعی، مطالعه وقایع اجتماعی. این مربوط میشه به جامعه شناسی میانه و جامعه شناسی کلان هم به قوانین پدیده اجتماعی، قوانین تکامل اجتماعی، تحولات اجتماعی، عناصر ساختی جامعه.
خانوش
جان
این اسلاید
نمیاد.
اسلاید میبینید؟
بله بله بله.
همینو توضیح بدی برای دوستان.
همین آره. کلن مفهوم جامعه از دید نظریه‌های کلاسیک به سه بخش تقسیم میشه. یکی جامعه پدیده قراردادی، جامعه یک کل، میگیم جامعه یک کل تجزیه ناپذیره، و سومی جامعه محصول تعامل هستش.
بله.
جامعه پدیده قراردادی منظور از این به این معنی هستش که هستی جامعه طبق تصمیم افراد هست. جامعه چیزی جز گردآوری ساده بین افراد نیستش و این یعنی اصالت افراد.
بله بله.
و دوم جامعه یک کل تجزیه ناپذیره. یعنی چی؟ یعنی کلیتش متمایز هستش.
بله.
یا تعریفش اصالت جمع هست. اصالت جمع یعنی جامعه به مسابقه کل، به فرد، به مسابقه جز هستش.
بله.
و دومی جامعه محصول تعامل هست، یعنی اصالت فرد و جمع. اصالت فرد و جمع یعنی جامعه نتیجه ارتباط افراد و اعضا می باشد. حالا اگر استاد لطف کنید در مورد همین بازی بین جامعه و مردم در مشارکت و اعتمادی که بین این دو گروه اتفاق، دو تا بازیکن اتفاق می افته، چون من عزیز نظریه بازی صحبت می کنم، ببخشید.
بله.
آره، بازی که بین دولت و مردم اتفاق میفته در طرح‌های اقتصادی، دولت چیکار کنه که اعتماد مردم رو جذب کنه و یه تاریخچه خوبی در ذهن افراد جامعه بذاره برای مشارکت در طرح‌های بعدی دولت. این باعث میشه که رونق در خود داخل کشور، رونق بازار، اون رشدش بیشتر بشه. همون پیوای در اقتصاد یعنی رشد اقتصادی. خب بعد این یکی رو این موضوع صحبت کنیم، ببینیم چه چیزایی باید، چه مراحلی رو دولت باید اجرا کنه تو طرحش، مثلا تبلیغات رسانه‌ای واقعا صادقانه‌ای داشته باشه. یکی از چیزایی که میتونم بگم همین سهام عدالت. به نظر من تاریخچه خوبی در ذهن مردم اصلا به نظر من نداره تو این بخش مشارکتی. اگر لطفاً در این مورد رو صحبت کنید، یا طرح مسکن ملی که دولت در موردش صحبت کرده. خب این چون تاریخچه‌های خوبی به نظر من در بعضی از طرح‌های مشارکتی که با مردم داشته دولت، چون تاریخچه منفی یکم دارن تو یک سری از گروه‌های زیادی از مردم، اینا نمیان دیگه شرکت کنن و این باعث میشه که ما خودمون از این سرمایه‌گذاری داخلی استفاده نکنیم برای رونق بازارمون، برای رشد اقتصادیمون. ما بیایم رو این قسمت کار کنیم اگر لطف کنید.
بله خیلی متشکرم خانم شعبانی. همونجوری که خانم شعبانی اشاره کرد، این سه جهتگیری یا سه سطح جامعه میتونه مورد توجه دوستان باشه و همینطور حکمرانان. حالا مثال هایی که خانم شعبانی زدن دقیقا برمیگرده به همین سه سطح. یعنی آیا ما آنچه که مد نظرمونه یا جهتگیری اصلی بحثمونه افراده، کنشگره یا نه بحث ما جامعه به عنوان یک کلیته یا نه گروه های اجتماعی یا سازمان های اجتماعی است که حالت واسط دارن. در واقع کجا اون گرانگاه بحث ماست؟ این خیلی مهمه که حکمران بدونه که اگر با افراد میخواد تعامل داشته باشه چگونه تعامل میکنه، اگر با گروه ها و سازمان ها اونا قواعد خاص خودشونو دارن، قراردادهای خاص خودشونو دارن، مبناهای خاص خودشونو، یا نه با جامعه مساوی یک کل، یعنی شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی، وقتی میخوان جهتگیری کلی داشته باشن تو بحثا میگن این جهتگیری تاریخی در مورد کشور، این دیگه داخلش افراد هستن، داخلش گروه ها هستن، داخلش سازمان ها هستن و هر کدوم میتونه مورد توجه باشه. یه دستی بلند شده، نمیدونم کدوم یکی از دوستان میخواد صحبت کنه. آیه محمد میان مثل که ترم پیش با ما بودن، درست میگم؟ آیه محمد میان قائمی نشیب دارم؟
آقای من مهربان هستم آقای دکتر، اجازه هستی سوال شما
دارید؟ بفرمایید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از یک در واقع مخصصی هست به نام ESG که Environmental Social Governance هست. من خواستم ببینم که عنوان درس اینترنت چیزی حتی عنوان سوشال گاورننس هست، یعنی که ما این پدیده در اون بخش انوایرمنتال هم یه نگاهی بهش خواهی داشت. ممنون میشه.
من متوجه نشدم صدا تو اصلا جوری بود که متوجه نشدم.
متوجه بخشی الان صدای بنده خوب هست؟
خیلی سر صداست، نمیدونم از کجاست.
من تایپ میکنم
سوال هم پس. آره شما خیلی سر صدا میاد، صدای شما تقریبا اصیل سر صدا شده. دوستان دیگه بله، یه نفر دست بلند کرده میشه بفرمایید. من نمیدونم بفرمایید.
استاد سلام مجدد.
سلام علیکم.
خدا قوت استاد. شعبانی هستم. من خیلی صحبت میکنم. ببخشید بنده.
منم بفرمایید.
استاد الان شما در صحبتاتون چند تا کلید واژه فرمودید که من ذیل همین کلید واژه ها موضوعاتی به ذهنم رسید که به نظرم تو این نشستمون، تو این نشست یک هفته‌ای که با جناب عالی داریم به نظرم درباره‌اش صحبت بشه خیلی میتونه مفید واقع بشه. یکی بحث حقوق شهروندیه که پاسخگویی و مطالبه گری به ذیل اون قرار میگیره، یعنی که ما در مورد این موضوعات در بحث حکمرانی اجتماعی خیلی میتونیم حرف بزنیم و خیلی میتونیم به نتایج مثبتی برسیم برای سیاستگذاری مفید در کشورمون و حتما هم خروجی خیلی خوبی داره. و موضوع بعدی بحث احیای اعتماد عمومیه که در جامعه ما متاسفانه در این چند سال گذشته بسیار بسیار لگدمال شده. استاد موضوع اعتماد عمومی در جامعه نسبت به حاکمیت و دولت همواره میتونه به عنوان یک سرمایه اجتماعی برای اون کشور لحاظ بشه و عنصریه که و موضوعیه که خیلی رابطه مستقیم داره با بحث مشارکت اجتماعی که میتونه هم برای حاکمیت هم برای مردم بسیار بسیار مهم باشه. موضوع اعتماد عمومی استاد موضوع نظم اجتماعیه، یعنی زمانی که ما بتونیم اعتماد عمومی رو نهادینه کنیم میتونیم نظم اجتماعی هم ازش مطالبه کنیم. حالا به این معنی که مردم اگر قوانین وضع شده از سوی اون حاکمیت و دولت رو بپذیرند و رعایت بکنند، این مستلزم اینه که مسئولان ما هم برای دیدگاه مردم و جامعه هدفشون هم پاسخگو باشن و هم به مطالباتشون پاسخ بدن. سپاسگزارم استاد، من خیلی صحبت میکنم، من در ببخشید.
خیلی مشارکت خوبی دارید. دوستان دیگه کم لطفن، زیاد تحویل نمیگیرن دیگه، چیکار کنیم؟ آقای فرید دوما بودن، الان هستن، نمیدونم خدای ما رو دارن.
آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم،
احوالتون خوبه؟ خسته نباشید. خدا قوت.
آقای ولیزاده شما هستید؟
مخلصیم آقای دکتر، استفاده میکنیم از محضرتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
مخلصیم، عرض خواستی نیست، گفتم یک عرض ادبی کرده باشم و خدا قوتی عرض کرده باشم خدمتتون. استفاده میکنیم از مباحث در خدمتتون.
خواهش میکنم، لطف دارید، متشکرم.
اون آقای چیزم فربده آقای دکتر، الان اگر باشن میگم به من نگید فربد.
ببخشید،
مخلص شما، زنده باشید. میبینم اتون دکتر، ارادت دارید.
متشکرم، خیلی ممنون.
سلامت باشید.
دوستان دیگه خیلی دوست دارم که جلسه بسیار دوستان صحبت کنم، ببینیم که آقای سیراه صفت دوستان صحبتی شما بودن.
دکتر یه مقداری صداتون نویز داره امروز. بله بله، دوستان توی چت باکس هم نوشتن اگه دقت بفرمایید که یه مقداری صداتون گاهی نامفهوم میشه کامل، گاهی هم نویز داره که یه مقداری نویز داره دیگه دکتر، یه مقداری خوب میشه یه مقداری دوباره نویز داره. حالا نمیدونم دارید از در واقع میکروفون خود لپتاپ استفاده میکنید یا
حالا من باز دوستان بیشتر صحبت کنن. آقای پیراسفر تشریف دارن؟
الان صداتون خیلی خوبه دکتر، هر کاری کردید دیگه همین کارو بکنید.
ما کارو بعدی نمی کنیم،
ارادت داریم خوبه. مخلص شما، زنده باشید ایشالله.
شما صدا کن دوستانو، ما که صدا بکنیم نمیان. آقای پیراسفر، خانم شایان
با شما رو درواسی دارن دکتر احتمالا. آقای قلیچی تشریف دارن تو کلاس؟ خانم شایان، آقای قلیچی.
آقای ابراهیمی، آقای باقری، مثل 44 نفر کجا هن آقای ولیزاده؟ آقای پرمحمود.
حالا دوستانی که رغبتی ندارن به مکالمه و شنیدن صداشون تو چت باکس فعالیت داشته باشن که آقای دکتر بدونن که دوستان حضور دارن.
آقای فرمود تشریف آوردن. آقای فرمود بفرمایید. آقای سید جلیل. آقای جوادی، آره اشتباه نمی کنم. آقای آریاکیش. آقای سیاوشی.
آقای دکتر حقیقتش این هستش که مباحث در واقع اجتماعی در عین این که با زبان ساده بیان میشه اما با یه مقداری دقت نظر آدم پی میبره که عمیقه.
بله بله،
به سادگی قابلیت اظهار نظر رو نمیتونه انسان به خودش بده. من یه مقداری به جهت هم علاقه شخصی به حوزه مسائل اجتماعی، هم به جهت رشته همسرم که آنتروپولوژی خوندن، آشنا نیستم با مباحث مردم شناسی و جامعه شناسی و علاقمندم هستم، اما حقیقتا اظهار نظر تو این حوزه یک مقداری عرض میکنم در عین سادگی، اما آدم نباید دچار ساده انگاری بشه و این جسارت رو همیشه داشته باشه که در خصوص مسائل اجتماعی خودش رو ذی‌صلاح بدونه برای اظهار نظر. شاید یک دلیلی هم که دوستان گاهی امتناع میکنن از مشارکت در مباحث، شاید عرض میکنم این موضوع باشه. من به شخصه خیلی همیشه ترجیح میدم که تو کلاس ها یا حتی گرده های دوستانه که مسائل اجتماعی مخصوصا مطرح میشه بیشتر ترجیح میدم شنونده باشم و بیاموزم، چون اصلا آشنا شدن با دیدگاه های مختلف، تنوع دیدگاه ها خودش موجب رشد و تعالی و ایجاد یک زاویه نگرش جدید در انسان میشه. این توضیح مختصر رو گفتم عرض بکنم، حالا خوشحال میشم نظر از تاری رو هم بدونم.
خیلی عالی، خیلی عالی. صدای من خوبه؟
بله دکتر الان خوبه.
آقای احسان خان دست تکون دادن، آقای پور محمود نمیدونم میتونن صحبت کنن. آقای پور محمود بفرمایید. همونجور که آقای ولیزاده اشاره کردن، به هر حال مباحث اجتماعی، موضوعات اجتماعی فوق‌العاده پیچیده و حساسه و برتراند راسل یک مفهوم عام و از علوم اجتماعی گرفته به نام قدرت یا پاور و مرتبط میکنه با بحث انرژی در فیزیک. میگه همینجور که انرژی در فیزیک پیچیده، مهم، اثرگذار، کاربردی است، قدرت در علوم اجتماعی هم پیچیده، اثرگذار و کاربردی است و در این حال اهمیت بحث علوم اجتماعی رو برجسته میکنه. آقای پور محمود بفرمایید. یک لحظه تصویرتون هم داشتی، حالا صداتون باشه کافیه، میتونی صحبت کنی؟ صداتون رو نداریم. آقای پور محمود
آقای دکتر من پرازگاهی میاد اصد جور دوستان رو میکشم.
آقای دوستان آقای ولیزاده
یه سوال خدمتون داشتم جان، بفرمایید.
دوستان تشریف بیارن من سه مفهوم جامعه رو.
صداتون خیلی بده دکتر، صداتون واقعا تقریبا نامفهومه.
خوب الان؟ الان خوبه؟
دکتر فکر میکنم که مشکل نت باشه، امروز یه مقداری باز نت ها ضعیف شده، نمیدونم به چه دلیله.
الان خوبه؟
دکتر
صدای من میاد؟
بسیار ضعیف دکتر.
صدای من میاد؟
بله بهتر شد، بله بهتر شد.
آره این اسلاید داشتم میگفتم، این اسلایدی که ملاحظه میکنیم تعریف جامعه دادیم. دوستان این فضا باشن، جامعه از رو انسان هایی که نیاز هایی دارن تحت آرمان هایی و ایده هایی با هم ادغام میشن، روابط گوناگون و متقابلی با هم برقرار میکنن و هدف واحدی رو دنبالش هستن. صدا خوبه آقای ولیزاده؟
آقای دکتر سلام عرض ادب.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
بله آقای پور محمود شما هستی؟
بله بله در خدمتون هستیم، داریم استفاده میکنیم از محضر شما.
باش باز من این دو مورد بگم بعد جواب
بفرمایید. بفرمایید استفاده میکنیم.
از خودم خدمت شما اون اول که از دایره المعارف فلسفه علوم اجتماعی بود، دوم از کتاب جامعه و تاریخ شهید متحری که جامعه مجموعی از افراد رو، ایشون افراد انسانی رو میدونه که با نظامات و سنن و آداب و قوانین یکدیگر پیوند میخونن، یه زندگی دستشمی دارن، زندگی گروهی دارن در یک منطقه زیست بوم، حالا اخیرا مطرح شده زندگی اجتماعی میدونن به این جهت که ماهیت اجتماعی داره، نیازها و برخورداریها و کارها و فعالیتها عمدتا اجتماعی است و تقسیم کار صورت بگیره، یه سری سنن و نظامات در واقع ملهم از همین روابط و از همین نیازمندی هاست که باعث وحدت و یگانگی اونها میشه. و یه کتابی هم هست اونها فرهنگ علوم اجتماعی آلن بیرو که جامعه رو باید از جمعی سازمانی یافته ارگانایز متشکل از افرادی در سرزمین مشترک زندگی میکنن و به صورت گروهی با یکدیگر جهت نیازها همکاری دارن، فرهنگ مشترک دارن، به صورت یه واحد اجتماعی متمایز و مجزا مورد توجه هم. همونجور که ملاحظه میفرمایید اساس این سه تعریف در واقع همون روابط و نقش ها و تعاملاتی که میان افراد یک جامعه یک سرزمین شکل میگیره. از داخل این روابط و نیازها و نقش ها و پایگاه های مختلف در واقع قوانین و مقررات شکل میگیره، این قوانین و مقررات تبدیل میشه به نهادهایی، نهادها تبدیل میشه به سازمانهایی و همه در جهت برطرف کردن نیازها عمل میکنن. حالا اون سطوح هم که اشاره کردیم بعدا من باز اشاره میکنم که خیلی مهمه در حکمرانی که سطوح جامعه شناختی هم مورد توجه باشه. آقای پور محمود شما بفرمایید. صدای منو دارید آقای ولیزاده؟ صدای من قطع نشد که. دوستان کسی صدای منو میشنوه؟ آقای شعبانی راد؟
سلام
عرض ادب. سلام علیکم، حال شما خوبه؟
وقت شما بخیر، خدمت شما ارادت ویژه داریم. آقای دکتر، ما چند بار خواستیم صحبت کنیم، متاسفانه چون دسترسی نبود دوباره خلاصه رفتیم به اعماق کلاس، دوباره برگشتیم. خوب هستید شما؟ ارادت داریم.
آقای
پور محمود،
حال شما خوبه؟
ارادت من محبت دارید شما.
ترم پیش با ما نبودی نه؟
آقای دکتر، ما ترم پیش خدمت آقای دکتر نصری بودیم. البته بنده توی پنجشنبه دی به طور اتفاقی و از سر کنجکاوی خلاصه توفیق داشتم اون کلاس قبلی که تمام شد بلافاصله کلاس شما بود و شما منتظر حضور در کلاس بودید. ما هم خلاصه جسارتا پیوستیم به کلاس و از منظر شما استفاده کردیم و رویکرد شما در اون جلسه من متوجه شدم علارغم احترام کاملی که برای حضرت عالی و جناب آقای دکتر نصری به عنوان استاد متخصص در زمینه کاری خودشون هستن و توفیق حضور در کلاس‌های شما بزرگواران برای همه عزیزان مغتنمه، کاملا متفاوت بود. یعنی من احساسم اینه که در تدوین برنامه از طرف متولیان محترم مدرسه رویکرد واحدی اتخاذ نشده. این یه نکته. نکته دوم که خیلی مهمه، مبانی حضور دوستان در این کلاسه. یعنی دوستان همه الحمدلله دغدغه مند، همه باسواد، البته به جز بنده، همه مطلع، ولی مبانی متفاوتی هست. یکی رشتهش انسانیه، یکی رشتهش فنیه، یکی کار اجرایی زیادی کرده، یکی کار تئوری زیادی کرده. این در واقع نابرابری در داده ها باعث نابرابری در دریافت ها شده. اینم از این نکته. من چون فرمودید جلسه اوله و میخواییم با عنوان مسائل گفته بشه، گفتم این نکته رو خدمتون عرض کنم. البته خب از جهاتی خوبه، از جهاتی هم میتونه باعث تأخیر در هماهنگی و دیدگاه ها باشه. و اون چیزی که فکر میکنم در آینده ما خیلی بهش باید توجه کنیم، البته شما استادید و ما در این کلاس دانشجوی شما هستیم، بحث جامعه مجازیه. یعنی تأثیری که لایه‌های مختلف جامعه ایجاد کردن، مدل‌های مختلف. امروز ما با جامعه هشتگ‌ها، با جامعه کمپین‌ها، خیلی از افراد خلاصه امروز در فضای مجازی خیلی از چیزها رو که در گذشته به صورت سنتی و مقتدرانه بود به راحتی تغییر میدن، از تغییر رویکردها به تعبیر مقام معظم رهبری. جنگ روایت ها امروز میتونه محل تأمل باشه. این حکرانی اجتماعی که از اتالی تو این چند روز تدریس خواهید فرمود، فکر میکنم توجه ویژه به این مقوله باشه با توجه به چالش هایی که ما پیش رو داریم مورد توجه باشه. من جسارت کردم این نکته رو عرض کردم خدمت شما، ولی خب بالاخره با توجه به روی کرده مدرسه و یک قرائت جدید و یک سطحی از تربیت جدید حکرانان در سطح کشور هست، حالا این مجازی بودن دوره خودش هم یه فرصت، هم میتونه یه تهدید باشه دیگه. فرصت از این حیث که ظرفیت ها از کل کشور احصا شدن، مصاحبه شدن و انتخاب شدن. تهدیدم از این که خب بالاخره مجازیه دیگه و گفتش در حقیقت مجاز هیچ وقت تبدیل به حقیقت نمیشه. این از این دوتا نکته رو گفتم خدمتون بیان کنم و جسارت کردم. اگر شما نکته ای دارید من در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای پور محمود. سلام هست؟ صدا خوبه؟
بله صدا، تصویر همه چی عالی، چهره نورانی ماشاءالله. بذارم تخته خلاصه خوشتیپ و زیبا عالی.
لطف دارید. عرض کنم خدمت شما اون موردی که اشاره کردید دکتر اول، به نظر من مهم نیست جناب پور محمود و سایر دوستان عزیزم. اگر ما دوتا استاد باشیم حتی 180 درجه با هم اختلاف نظر و دیدگاه و بحث و نمیدونم برنامه‌ریزی و سرفصل دروس و نمیدونم مسائل دیگه، اتفاقا شما به عنوان کسانی که در این دوره هستیم، من جسارت نمی کنم بگم دانشجو، نه، همکاران من، کسانی که به حال تا این دوره میخوایم با هم جلو بریم، خوبه اتفاقا این موارد رو داشته باشید. یکی از استادای من که مرحوم شد، دکتر محمد جواد یوسفیان، جامعه دکترای جامعه شناسی از شیکاگو داشت، ایشون میگفت دوره مثلا لیسانس شهید مطهری و امیر حسین آریانپور، ایشون یه فرد روحانی حوزوی ببینم، بحثای دینی، بحثای سنتی، بحثای ارتشی. امیر حسین آریانپور یک جامعه شناس بیشتر چپگرای غرب زده، میگو خیلی بحث میکردن، میگو این بحثا باعث میشد که ما هی یادداشت کنیم پشت دیوار مثلا پنجره کلاس، هی یادداشت کنیم این چی میگه اون چی میگه و خیلی پیشرفت کردیم. به هر حال امیدوارم همونجوری که از استاد قدیر نصری آموختید و به هر حال فرمایش های ایشون رو درک کردید، عرایز بنده هم این ترم گوش بدید، تحمل کنید و انشالله بتونید به یه جنبندی بهتری و یه جنبندی جامعه تری برسید. اون نکته دوم که کاملا درسته کرد، من هم به خاطر همین دوست دارم بیشتر دوستان بحث کنن، سوال کنن، صحبت کنن، اشکال بکنن، نقد کنن، ابهام ایجاد کنن یا مثلا طرح بحث کنن که از ابهاما من بتونم کاهش بدم ابهاما رو. خب اینم یه بحثیه دیگه، این که میگید رشته های مختلف، یکی مثلا اجرایی بیشتر، یکی بیشتر آکادمیسیان، تئوریسیان دانشگاهی، و چقدر خوبه که فردی مثل بنده بتونه این دوره رو با این جهتگیری های مختلف انشاءالله جوری ببره جلو که بتونه نظر اکثریت رو مثبت داشته باشه، اجماع داشته باشن دوستان. هر جا به ابهام بود حتما طرح بحث کنن، حتما کمک بکنن که انشالله کار جلو بره. همونجور که اول عرایزم عرض کردم، اینجا بیشتر یک جلسه است تا یک کلاس. من تعبیر کلاس اجازه بدید به کار نبرم، بیشتر یک جلسه یا یک نشست علمی و تخصصیه و دوست دارم که همه مشارکت کنید. کسی آقای ولیزاده اشاره داشتن، کسی نگه حالا ما این حرفی بزنیم مثلا بعد در بیاد بگن چقدر سطحیه چقدر، نه نه اصلا این بحثا نیست. واقعا شاید اون شخص تعبیرش از یک موضوع به اون شکل که خودش میخواد ارائه میده و ما هیچ وقت خدا نکرده در فکر این نیستیم که بگیم مثلا سوال شما سطحی بوده یا بحث مثلا خیلی جالب نبوده. نه، هر بحثی در جای خودش، در جایگاه خودش میتونه مورد توجه باشه، میتونه از زوایای مختلف اون بحث رو نگاه بکنه، ولی دوست دارم که به هر حال با یک وحدت رویه جلو بریم، یعنی یک جوری اینتر سابجکتیویتی یا اون جنبه‌های بین الاذهانی ما قوی تر بشه، یا اون کانورجنس همگرایی ما قوی تر از دیسورجنس یا واگرایی بشه. من بیشتر دوست دارم حرکتمون خیلی به هم نزدیکتر باشه و رو به جلو حرکت بکنیم و شما کمک بکنید که هم چیزی اتفاق بیفته انشالله. دوستان خوبی مثل آقای پور محمود که حالا ما افتخار نداشتیم تبریک پیش خدمتشون بود، و سایر دوستان که لطف کردن با من صحبت کردن، مثل آقای شبانی، مثل آقای زاهدی، مثل خانوم که صحبت کردن یادم نمیاد. به هر حال از کلاس دیگه هرچه بحثا بیشتر بیاد در این کلاس، باز من میگم کلاس، در این جلسه و یا نشست، طبیعتا بهتر جلو میریم. موارد عینی هم میتونید بگید، مثلا مورد خاصی حالا اشاره کردن به مسکن ملی، یا من مسائل مختلفی رو 3 اسلاید بود که در آورده بودم از مسائل و آسیب ها و معضلات و چالش های مختلف اجتماعی که هر کدوم در جای خود میتونه مورد توجه باشه و میتونه به سطح حکمرانی وارد بشه، حتی اگر موضوع به نظر ساده‌ای بیاد. شما ببینید مثلا این فیلمایی که در فضای مجازی، حالا جناب علی اشاره کردید به درستی به جامعه مجازی، که برخی حتی میگن که جامعه مجازی داره میشه در یک شکلی جامعه حقیقی، یعنی انگار در این شبکه، در این فضای مجازی است که خیلی بحثا رد و بدل میشه، خیلی دیدگاه ها رد و بدل میشه، خیلی قضاوت ها صورت میگیره، بعضا نادرست اما اتفاق بیفته، خیلی شایعات رونق میگیره، خیلی افراد با حرکات مختلف، به هر حال با بعضا رفتارهای نابجا دنبال پیرو و تابع و فالوئر به قول خودشون هستن، و به هر حال این فضایی که وجود داره، این فضا 20 سال پیش نبود، 30 سال پیش نبود، و از یک جهت واقعا فرصت اینکه یک خبر به سرعت در این شبکه‌ها مطرح میشه. حکمرانان باید بدونن که نمیتونن خیلی برخی از مسئولین پنهان کنن بعضی حالا روابطی که ممکنه تو کار ایجاد بشه، برخی کارهایی که ممکنه ناشایست باشه، خیلی پشتش منطق درستی حاکم باشه، اینجوری در شبکه‌ها مطرح میشه. و بعضا قدیم میگفتن یک کلاغ چل کلاغ، یعنی همینجور اون یه چیز روش میذاره و یکی یه چیز دیگه روش میذاره و یکی یه چیز روش میذاره، اصلا میبینی موضوع یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه در اومد. به هر حال من دوست دارم که بیشتر راجع به این موارد هم صحبت کنید. من چند پیش دخترم خواست یه تصویر به من نشون بده، گفتم بابا من دوست ندارم، نگاه نمی کنم. اون سر بریده‌ای که در خوزستان یکی بریده بود، کله رو دستش گرفته تو خیابون میچرخون. خب اینا خیلی مهمه. من دوستی داشتم 3 دهه پیش، ایشون الان البته چند سالی از من بزرگترن، ایشون الان بازنشسته شدن، قاضی بازنشسته هستن. ایشون به من میگه وای رسول‌الله، من خوزستان ایشون تازه شروع کرده به قضاوت، میگفتش یه دفعه در باز شد، یه دفعه یکی اومد یه تبر خونین گذاشت پرت کرد رو میز من. روز اول من رفته بودم اونجا، آقا چیه اینجوری همه دورش کردن، موضوع چیه؟ آره من با این تبر دادم دخترمو کشتم مثلا، من پدرش هم دیدم که مثلا چیکار کرد. حالا منظور ایشون میگفت که مثلا 3 دهه پیش، میگو من احساس میکنم که رشته شما جامعه شناسی، چون اون اوائل که ما با هم دانشگاه قبول شدیم، من سال 64 دانشگاه قبول شدم، ایشون هم 64 رفت وارد دانشگاه علوم قضایی ما تو خونه هر نفر ایرانی حقوق داشته باشه. من خب موقع جوان بودم 22 سالم بود سال 64 و گفتم که چه خوبه که هر ایرانی تو خونش یه کتاب جامعه شناسی داره. آی بابا حالا شما دارید اینجا مثلا به هم فخر میفروشیم، حالا جامعه شناسی کجا، نمیدونم کتاب قانون کجا. گفتم خب مهمه. بعدها به من گفت، بعد چند سال بودش، گفت این تبر که اومد، تبر خونین اومد و میز من، اونجا به یاد شما افتادن که پس جامعه شناس، جامعه شناسی، موضوعات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، چالش‌های اجتماعی، این گسست نسلی، این فرهنگ‌ها، خورده فرهنگ‌ها، ضد فرهنگ‌ها چقدر میتونه اثرگذار بشه در اقتصاد ما، در سیاست ما، در نوع توسعه ما، در نوع جهت‌گیری ما و خیلی از مسائل مختلف که حالا من سرت رو در نمیگه. دستی میبینم که نمیدونم کی میخوام صحبت کنم.
آقای دکتر اجازه میفرمایید من یه نکته عرض کنم؟ پور محمودم.
بله بله بفرمایید. خواهش
میکنم. استفاده کرد. آقای دکتر من نکته‌ای که عرض کردم در تایید فرمایشات شما و تشکر ویژه از
خواهش
مدرسه به خصوص آقای دکتر قائمی که تمام وقت حضور دارن و دوستان دیگه، این از این حیث عرض کردم که شما دو بزرگوار کاملا بحثتون مهمه و کاملا هم قابل استفاده است. ما هم بنده خودم عضو هیئت علمی دانشگاه هستم در رشته حقوق. 10 سالم سابقه تدریس دارم، دفتر حقوقی هم دارم، ولی همین الانم هم یه درس خارج فقهی در روابط بین‌الملل تو اوزل میخوام هم شرکت می‌کنم. یعنی استفاده از هر کلاس مفیدی و مقتنم برای خودم می‌دونم. این نکته عرض کنم خدمتتون در مورد این مسئله‌ای که در مورد خوزستان اتفاق افتاد، چون بنده خودم هم اصالتاً خوزستانی هستم هرچند ساکن تهرانم. امروز بله. یکی به دفتر ما مراجعه کرده برای اخذ مشاوره، میگه که پسر 16 ساله‌ای به دختر 18 ساله من تعرض کرده و من رفتم این پسر رو مجازات کردم. حالا این مجازاتی که من کردم آیا میتونه مشمول مجازات برای من بشه؟ که من تشریح کرد بهش گفتم شما این رفتارتون از پدیده در واقع تکرار جرمه و تعدد جرمه، شما کاری رو کردید که یه عواقبی داره. بعدش نکته‌ای گفت خیلی جالب که متأثر از همین فضای رسانه‌ای که من عرض کردم، گفت که البته به پدر پسر گفتم اگر رفتی شکایت منو کردی هم سر خودتو میبرم هم سر پسرتو میبرم. میخوام بگم انتشار این تصویر در این سطح گسترده و رسانه‌های بیگانه که بله، حالا من نمیخوام دفاع کنم از این اتفاق، ولی اینکه یه دختر خانومی که شوهر داشته، بچه داشته، رفته با یه تحریک فرد سوری اون بر این، بالاخره جامعه ما دستخوش یک سری آسیب‌های خیلی جدی شده. چون من یادم اون جلسه‌ای که یه بار اومدم خدمت شما تو اون کلاس، شما تاکید داشتید بررسی اخبار روز و مرور وقایع روز و حتی یه لیستی هم خودتون قرائت می‌فرمودید که می‌گفتید بعضی این چیزها اصلا فاجعه هستن. میخوام بگم اتفاقا مدرسه حکرانی یه ظرفیت خیلی مهمیه که دوستانی که بالاخره دغدغه ایران و جمهوریت و اسلامیت نظام رو دارن یه هماندیشی کنن. گاهی اوقات ما بعضی از رفتارمون باید بازنگری بشه، اینکه رسانه اینقدر ولنگار باشه که خیلی سریع یک مسئله پخش بشه، همین جوری این حداقلش اینه که قبح مسئله شکسته میشه. در مورد مسئله یه پدری میگه من به طرف مقابل گفتم اگر آبروریزی شد سر خودت و بچت رو میبرم. خب این برای جامعه شناس باید حتما این دردناک باشه. میدونم شما انسان دغدغه‌مند و بسیار شریفی هستید و در واقع حضورتون در این سطح از دانش و دانشگاه نشانه بالا بودن جایگاهتون هست. به هر حال این فرصتیه که ما آسیب شناسی کنیم جامعه‌ای که مزین به نام اسلامه به لحاظ اخلاقی چه اتفاقاتی افتاده. من فکر میکنم ما رو مسائل تربیت خیلی ضعیف عمل کردیم. یعنی مثلا تو من به مناسبت دعیفت چند جا صحبت کردم، گفتم ما باید هم نقاط قوت رو در نظام بگیم هم نقاط ضعف رو بگیم. ما تو بعضی حوزه ها خیلی خوب قوی عمل کردیم، قابل اعتنا عمل کردیم، ولی در بعضی حوزه هم ضعیف عمل کردیم دیگه. همین گسست نسلی که داره رخ میده، من نمیتونم با فرزندم صحبت کنم، با دانشوم نمیتونم صحبت کنم، با حتی اگر انتقاد به من باشه، برای آستانه تحملمون به شدت کاهش پیدا کرده، یک سونگری به شدت تا توسعه پیدا کرده و مسائلی از این دست. فکر میکنم حضور در کلاسی و افتخار شاگردی در کلاسی چون حضرت عالی فرصتی برای بررسی و مرور و خلاصه درس آموزی از بزرگان چون شما. مصدق اوقات شدم، استفاده کردم. من میکروفون رو قطع میکنم، دوستان دیگه هم نظراتشون رو بدن. با تشکر.
خیلی متشکرم آقای پور محمود. الحمدلله خودتون هم استاد هستید و بحثای خیلی خوبی کردید. انشالله که این توفیق داشته باشیم که تا پایان این ترم در خدمت جناب عالی و سایر بزرگواران باشیم. چون نزدیک اذانه، فقط خواهشی که دارم خانم کهرام و آقای شبانی کوتاه صحبت بکنن که انشالله به نمازمونم برسیم. خانم کهرام بفرمایید. آقای شبانی.
استاد عزیز سلام مجدد. صدا بنده رو دارید استاد؟ استاد صدا بنده رو دارید؟
بله بفرمایید.
من سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما. من یک موضوعی که الان من احساس میکنم یک هجمه علیه فضای مجازی توی این نشست داره به راه میفته. حالا من با یک قسمتش موافقم، ولی همونجوری که ما میدونیم فضای مجازی خیرات و اتفاقات خوبی هم برای جامعه ما داشته، ولی خب همونجوری هم که به تعبیر حضرت آقا فرمودن که فضای مجازی بدون شناسنامه باعث تبعات برای نظام و کشور میشه، اون هم باید لحاظ بشه. فضای مجازی خیلی برای ما اتفاقات خوبی رقم زد. همین شبکه های اجتماعی به مردم قدرتی داد که تونستن دانسته ها و مطالبات خودشونو که یک مطالبات به حق باشه در همین بستر فضای مجازی به اشتراک بذارن و این موضوع غیر قابل انکار استاد عزیز. و موضوع بعدی نقش عملکردی شبکه‌های اجتماعی. حالا به این معنا ما میتونیم این موضوع رو تفسیر کنیم که شبکه‌های مجازی و فناوری‌هایی که حول این موضوع حرکت دارن میکنن نقش بسزایی داشتن روی تغییر لایف استایل ما و تغییر شیوه و سبک زندگی ما که اون کشور ما رو به اون جامعه آرمانی و متعالی نزدیکتر کنه، البته اگر مدیریت بشه این شبکه‌های مجازی. موضوع بعدی که به نظر من حول این موضوع باید درباره زیاد صحبت بکنیم، شبکه‌های اجتماعی و اون فضای مجازی که فضای مجازی انشالله با شناسنامه‌ای باشه، یکی از مهمترین و پرکاربردترین ملهاست برای اینکه اخشار مختلف جامعه به ویژه قشر ضعیف و مستضعف که انقلاب ما حول این جامعه شکل گرفت تونستن که خیلی اتفاقات خوبی رو رقم بزنن و مکانی شد برای تبادل افکار این جامعه و مطالباتشون از حاکمیت و جامعه. درباره بحث فضای مجازی موضوع کم نیست، همین بحث کرونا و سایر موضوعاتی که الان داره اتفاق میفته. من احساس میکنم این حجمه ها واقعا دور از تقواست و یه ذره باید منصفانه تر عمل کنیم. سپاسگزارم استاد.
فرمای شما رو قبول دارم. ما خواستیم بگیم که توجه بیشتری به فضای مجازی بشه، نه من حجم مومن ها حتی اشاره کردم که داره میشه فضای حقیقی. نه آقای پور محمود نظرشون این بود، نظر این بود که مدیریت بشه، توجه بشه، هدایت بشه و شایعات نمیدونم برها رویه های ناسواب، رفتارهای غیر اخلاقی بیشتر به مردم شناسونده بشه و بیشتر حکمرانی، حالا ما نگیم مدیریت، بیشتر حکمرانی در فضای مجازی به این معناست که سیاست‌گذاری درستی صورت بگیره و واقعیت‌ها آنگونه که هست نمایش داده بشه، اما با تدبیر و با آگاهی بخشی، با نقد، که اینا در کنار هم در واقع معنا داره. نمیدونم آقای قائمی تشریف دارن یا نه، آقای آقایی نمیدونم تشریف دارن یا نه. من فردا با اجازه دوستان، چون شب میلاده و روز پدر هست، فرزندانم میان، نوه‌هام میان، می‌خواستم از شما اجازه بگیرم فردا کلاسی نداشته باشیم و انشالله سه شنبه اگر شد که صبح بعد از ظهر، اگر نشد که سه شنبه باز ادامه بدیم، چهارشنبه انشالله ادامه بدیم، پنجشنبه و جمعه که آی آقایی انشالله هماهنگیشو انجام بدن و امید خدا دوستانم به دیگران بگن و شرمنده نشیم فردا و از من کلاس ندارم. ممنونم، خیلی لطف کردید، خیلی استفاده کردم، انشالله خدا شما رو حفظ کنه و انشالله که نشست و جلسه خوبی باشه با کمک شما. تشکر، خدا حافظ، موفق باشید.